ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، عصرتون بخیر. به خبرهای ورزشی خیلی خوش اومدید. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با کسب عنوان سومی تیم ایران در تیراندازی با کمان ادامه یافت و تیم‌های شمشیربازی اسلحه صبر مردان و اپی مردان و زنان ایران فینالیست شدند. در 14th روز رقابت‌ها در ترکیه برای کشورمون تیم تیراندازی با کمان مردان در دیدار رده‌بندی اسلحه کامپاند 233-230 ترکیه رو شکست داد و موفق به کسب برنز شد. در این مسابقات صالح پالیزبان، امیر کاظمی پور و محمد معدندار ترکیب تیم کامپاند ایران را تشکیل می‌دادند و با 2-1 سوم شدند. همچنین تیم‌های شمشیربازی اسلحه اپ مردان و زنان ایران با برتری مقابل عربستان و سنگال گام به دیدار نهایی گذاشتند و تیم شمشیربازی اسلحه صبر مردان ایران در دیداری یک طرفه تیم مالی را برد و حریف فردای ترکیه در فینال شد. در مسابقات کاتای انفرادی کاراته هم ابوالفضل شهرجردی از ایران با کسب عناوین نخست مراحل اول و دوم گروهی فینالیست شد و سارا بهمنیار پس از غلبه بر حریف قرقیزستانی به کاتارایی از سنگال باخت و از صعود به فینال باز ماند. در جدای تیمی هم تیم مردان کشورمان 3-1 ترکمنستان رو برد و با همین نتیجه مغلوب ترکیه شد و تیم بانوان ایران نتیجه رو به قرقیزستان واگذار کرد. در مسابقات کمیته کاراته هم علی اصغر آسیابری 2-0 نماینده سنگال رو برد و تراوت خاکسار مغلوب کاراتکایی از جمهوری آذربایجان شد. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان امروز با رقابت آزادکاران ایران برای کسب 3 مدال طلا و 1 برنز پیگیری میشه. در 3rd روز رقابت‌ها در سوفیه بلغارستان از ساعتی دیگه آرمین حبیبزاده، امیر حسین فیروزپور و امیر رضا معصومی در دیدارهای نهایی اوزان 61، 92 و 125 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از ژاپن، گرجستان و هند سرشاخ میشن. عارف رنجبری هم برای نشان برنز وزن 86 کیلوگرم با ارسلانوف از جمهوری آذربایجان کشتی میگیره. در 5 وزن اول رقابت‌ها برای کشورمون سبحان یاری در 79 کیلوگرم مدال طلا گرفت و احمد محمد نژاد جوان، حسین محمد آقایی و امیر علی آذرهیرا موفق به کسب مدال برنز در اوزان 57، 70 و 97 کیلوگرم شدند. خبر دیگه این که تیم کشتی فرنگی جوانان ایران امروز برای حضور در رقابت‌های جهانی وارد شهر سوفیه بلغارستان شد. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان از جمعه آغاز می‌شود و آرش نگهداری، سعید اسماعیلی، ایمان محمدی، دانیال سهرابی، امیر عبدی، مسعود کابوسی، علیرضا محمدی، ابوالفضل چوپانی، علی عابدی و فردین هدایتی نمایندگان اوزان دهگانه ایران در این رقابت ها هستند. سازمان لیگ فوتبال ایران در بیانیه کوتاهی 2 شرط برای حضور تماشاگران در لیگ برتر گذاشت که اولی تجهیز ورزشگاه میزبان به سامانه فروش بلیت الکترونیک و گیت کنترل هواداران و دیگری موافقت شورای تامین با حضور تماشاگری در آن بازی ها بود. با این مقدمه که در حال حاضر تنها ورزشگاه‌های آزادی تهران، نقش جهان اصفهان، شهید سلیمانی تبریز و اختصاصی مثل رفسنجان به سامانه فروش بلیت الکترونیک مجهز هستند، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌ای امروز ورزش ایران رو بشنوید.
رئیس فدراسیون شطرنج از بدهی‌های انباشته به عنوان میراثی شوم برای مجموعه تحت مدیریتش نام برد و گفت عده‌ای در داخل و خارج از کشور با کارشکنی و دروغ شطرنج بازان نخبه ایرانی را یکی یکی فراری می‌دهند و متأسفانه سکوت ادامه دار وزیر در قبال این اتفاقات شوم مقابله با آنها را برایمان دشوار کرده است. حسن تأمینی درباره بدهی مالیاتی کلانی که برای فدراسیون شطرنج تعیین شده هم گفته یک نمونه از مشکلات عدیده‌ای که محمد جعفر کامبوزیا در چند دور ریاستش برای شطرنج ایران ایجاد کرده مالیات 14 میلیاردی به خاطر واردات 4000 میلیارد تومانی اقلام بی ربطی مثل کود انسانی، شکر و لپتاپ از خارج از کشور در سال 1392 بوده و در حال حاضر مالیات این حجم عظیم از معاملات غیر قانونی را من باید به صورت اقساطی از بودجه اندک فدراسیون پرداخت کنم و کسی هم پاسخگو نباشد. شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج هم بی توجهی وزیر ورزش به این رشته را شرم‌آور توصیف کرده و گفته نمی‌دانم مشکل آقای سجادی با شطرنج ایران چیست که هیچ اقدام حمایتی از افتخار آفرینان این رشته نمی‌کند. در 6 ماه اول امسال وزارت ورزش فقط 500 میلیون تومان از بودجه شطرنج را به ما داده است و این در حالی است که تنها گرفتن ویزای تیم اعزامی به المپیاد جهانی در هند 120 میلیون تومان خرج روی دستمان گذاشته است. استفاده ابزاری متهمان پرونده ویلموتسگیت از پروژه تکراری فیفا حراسی در کمتر از 13 روز تا مجمع انتخاباتی فوتبال جواب داد و نهادهای نظارتی را در عمل به وظایف قانونیشان و اجابت خواسته به حق مردمی برای برخورد با غارتگران بیت المال مردد کرد. تا پیش از این مدیران ارشد وزارت ورزش و نهادهای نظارتی متفق القول باز بودن پرونده مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش را اصلی ترین دلیل تأخیر در بررسی اتهامات مهدی تاج و دستیارانش اعلام می کردند، اما با گذشت 2 هفته از تعیین تکلیف این پرونده در دادگاه کس نه تنها خبری از محاکمه نیست، بلکه صلاحیت مقصر اصلی زیان 200 میلیارد تومانی به ورزش ایران را نیز برای ریاست مجدد بر تشکیلات فوتبال ایران تأیید کردند. کارمند اخراجی فدراسیون دوچرخه سواری برای دریافت مطالبات معوقه‌اش دست به دامان محاکم قضایی شد و با حکم توقیف اموال به این مجموعه بازگشت. در خبرها آمده که مجموعه مطالبات رحمان مهری مسئول سابق خدمات فدراسیون دوچرخه سواری 58 میلیون تومان بوده و تلاش او برای وصول این مبلغ ناچیز در 9 ماه گذشته حاصلی برایش نداشته است.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. در ادامه 13مین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در تهران از لحظاتی قبل تیم پسران ایران به مسافه کویت رفت. شاگردان محمد وکیلی دیروز در اولین دیدارشون در این چارچوب در 3 ست پیاپی برابر تیم چین به برتری رسیدن. در دیگر دیدارهای امروز ژاپن 3-2 از صد تایلند گذشت و چین با برتری 3-0 مقابل تایوان اولین پیروزی رو داشت کرد. همچنین با اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا مسابقات قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا از دوشنبه هفته آینده در منامه بحرین آغاز میشه و تیم ایران در روز نخست مسابقات با تیم ژاپن دیدار میکنه. والیبالیست‌های جوان ایران در گروه دوم مسابقات قاره‌ای با ژاپن و هند هم گروه شدند. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور دقایقی قبل با 7 مسابقه در شهرهای مختلف ادامه یافت. در هفته 7 رقابت‌ها دیدار گوهرزمین سیرجان با سفیر گفتمان تهران، گیتی پسند اصفهان با فردوس قم، مقاومت البرز با صنایع پشتیبان هرمزگان، سنیچ صابه با کراپ المن، مثل سنگون با قند کاترین آمل، زندی بتون کلاردش با فولاد زرند ایرانیان و چیپس کامل با فرشاره مشهد در حال برگزاریه. در جدول تیم‌های سنیش و کراب با 16 امتیاز و مثل سنگون با 15 امتیاز در ردای اول تا سوم جای دارند. لیگ برتر فوتبال کشور فردا با 3 مسابقه پیگیری میشه و در روز اول از هفته دوم رقابت‌ها ملوان بندر انزلی و استقلال تهران از ساعت 19 با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه تختی انزلی به مسافه هم میرن. ساعت 20:30 مثل رفسنجان در خونه با داوری عباس راکی از گلگهر سیرجان پذیرایی میکنه و ساعت 21 سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر نساجی مازندران سفارایی میکنه. قضاوت این بازی رو محمد حسین ترابیان بر عهده داره. در همین چارچوب پس فردا جمعه پرسپولیس تهران با فولاد خوزستان، تراکتور تبریز با ذوبان اصفهان، مس کرمان با پیکان تهران، هوادار تهران با نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان با آلومینیوم عراق دیدار خواهند کرد. و خبر پایانی این که تاریخ جدید بازی‌های پاراسیایی هانجو 2022 اعلام شد. ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا با ارسال نامه‌ای به کلیه کمیته‌های ملی عضو زمان آغاز بازی‌های هانجو چین رو 30 مهر تا 6 آبان سال آینده اعلام کرد. این بازی‌ها قرار بود امسال برگزار بشه، اما به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا در چین و موج جدید محدودیت‌ها در این کشور به تعویق افتاد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. خداوند یار و نگهدارتون.
یخچال فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن با سیستم گردش هوای هوشمند، با 5 سال ضمانت کمپرسور، با رتبه مصرف انرژی A، جشنواره ساید بای ساید ایکس ویژن با قیمت استثنایی یخچال ساید بای ساید TS551 با قیمت 19,900,000 تومان.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا ابزار موفقیت.
یادمونا رو باز کنید.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
اینک افتخاری دیگر برای ایران زمین، تولید لاستیک دانش بنیان توسط کبیر تایر. با استفاده از بروزترین دانش فنی و تجهیزات کاملا ایرانی، ما تمام دانش خود را به کار گرفته ایم تا ایمنی، راحتی و دوام را برای شما به ارمغان بیاوریم. اکنون دانش تولید تایر در دستان ماست. کدوم تایر؟ کبیر تایر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
وای آقای شفیع جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا؟ اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جم هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ منو هم میهن. مردم عزیز، جایزه ها دو برابر شد. کدو بفرستین.
کدو بفرست بره کد کد میهن. آره کد کد، این جایزه رو میشه برد برد. کدو بفرست بره کد کد.
با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و برنده 2 جایزه 50 میلیون تومانی باشید. 1 جایزه برای برنده و 1 جایزه به انتخاب برنده.
بازگشت. ششم مرداد ماه سال 1369، بعد از گذشت حدود 2 سال از پایان دفاع مقدس، اولین گروه از اسرای ایرانی به میهن بازگشتند.
چند ساله اسیر بودی؟
رفته بودی تو 5 ساله.
اهل کجایی؟
باختران.
چی اخمی؟
مونه سمونه رسا. اینجا بهش میگفتن سمون. مونایی که اونجا بهمون میدادن میخوردن. به عنوان یادگار آوردم تا که دندونام آسیاب با اینا من از بین بردم. یعنی اینا دندون آسیاب من از بین بردم.
شما چند سال اسیر بودی؟
8.
اما داستان این بازگشت چه بود؟ زمستان سال 1365 و زمانی که رزمندگان ایرانی طی عملیات کربلای 5 به پشت دیوارهای بصره رسیدند، قطعنامه 598 مطرح شد و در 29 تیر ماه سال 1366 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب نهایی رسید. عراق بلافاصله آن را پذیرفت، اما ایران پذیرش آن را تا یک سال بعد به تعویق انداخت. در ضمن ایران به مفادی از قطعنامه اعتراض داشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی نماینده حضرت امام رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع:
خداوند در موقع مناسبی توسط عقلای کشور به این نتیجه رسوند ما رو که ما دیگه نباید بجنگیم. وقتی که آمریکا اومده داره ما میجنگه تو خلیج فارس، وقتی که صدام چراغ سبز گرفته بود هیچ قانونی رو در جنگ مراعات نکنه، هواپیماهای غیر نظامی رو بزنه و به هر شهری میخواد حمله بکنه و همه اینا رو که اینا خلاف بود، ولی به او کاری نداشتن. سلاحایی که خارج از ناتو نبایست بره به صدام میدادن به عنوان وام قرض با خلبان که برای اونها بجنگند. با این شرایط کار به جایی رسید که دیگه فکر شد که اگر بنا باشه یه بار مثلا تبریز رو، کرمانشاه رو، همدان رو، اصفهان رو، تهران رو بمباران شیمیایی بکنن، خسارات دیگه از حدودی میگذره. ما هم میتونستیم شیمیایی استفاده بکنیم، ما که نمیخواستیم مردم رو بکشیم، ما دنبال دفاع بودیم از خودمون. اساس جنگ اینجوری بود.
یک سال بعد یعنی در 27 تیر ماه سال 1369 ایران قطعنامه را پذیرفت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دو روز بعد پیامی صادر کردند:
سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم.
اما ارتش عراق سه روز بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران دوباره به ایران حمله کرد. به فرمان امام دفاع شروع شد.
وقتی که ما پذیرفتیم قطعنامه رو، فکر کردن از ضعف پذیرفتیم، تا نزدیک اهواز اومدن در جنوب و این طرف هم به اسم منافقین تا کرمانشاه اومدن که میخواستن تا تهرونم بیان، اینجوری حرکت کردن. در هر دو جا به سرعت شکست خوردن، فهمیدن نه، ایران از ضعف آتش بس رو نپذیرفته، با قدرت پذیرفته. این خیلی مهم بود.
تا اینکه در نهایت در 29 مرداد سال 1367 جنگ 8 ساله به پایان رسید و در حالی که بر اساس بند سوم قطعنامه 598 سازمان ملل اسرا باید بلا فاصله بعد از ترک مخاصمه و پایان جنگ به کشور خودشان بازگردانده می شدند، اما تا دو سال بعد هیچ حرفی از بازگشت اسرا از طرف صدام به میان نیامد. ش شورای امنیت سازمان ملل متحد در 18 مرداد سال 1367 قطعنامه 619 را تصویب کرد که بر اساس آن گروه ناظران نظامی سازمان ملل یونیماک که حدود 400 نظامی از ملیت‌های مختلف بودند در مرزهای ایران و عراق مستقر شدند. پیگیری‌ها و مذاکرات بین دو کشور به سختی دنبال می‌شد تا اینکه در 26 رمضان سال 1410 برابر با اردیبهشت سال 1369 صدام با فرستادن نامه‌ای خواستار مذاکره مستقیم شد. باب مکاتبات بین دو کشور باز شد. ایران در تاریخ 17 مرداد ماه سال 1369 خواستار اجرای معاهده 1975 الجزایر شد. همان معاهده‌ای که صدام 10 سال قبل آن را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره کرده و جنگ با ایران را آغاز کرده بود. صدام 22 مرداد ماه با فرستادن نامه‌ای خواستار امضای معاهده صلحی با در نظر گرفتن این موارد شد: خروج صلح بانان بیگانه، مبادله اسرای جنگی و پذیرش رودخانه شط العرب به عنوان خط مرزی دو کشور بر اساس قرارداد 1975 الجزایر. خبر پیچید. رادیو آمریکا 26 مرداد ماه سال 1369.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد.
رادیو اسرائیل 6 شهریور ماه سال 1369.
صدام همه آنچه را که پیروزی خود می‌دانست از دست می‌دهد و قرارداد سال 1975 را نیز دوباره به رسمیت می‌شناسد.
صدام درگیر جنگ با کویت بود و می‌خواست با این صلح به تحریم‌های ایران علیه عراق پایان دهد، مرزهای شرقیش امن و آرام باشد و امنیت خلیج فارس تأمین شود. پس آنچه را که طرف ایرانی خواسته بود بیچون و چرا پذیرفت. حجت الاسلام حسن روحانی،
تصمیم صدام گرفتن کویت نبود. نوشته، امروز صریح نوشته صدام در نامش و آقای هاشمی، میگه ما و شما 800 کیلومتر در خلیج فارس مرز مشترک داریم. 800 کیلومتر در زمانی است که او بتونه کویت بگیره، عربستان بگیره، قطر بگیره، امارات رو بگیره، بیاد تا مرز عمان. این میشه 800 کیلومتر. این صریح گفته صدام، این چیزی نیست که ما تحلیل کنیم. تو نامش صریح با آقای هاشمی نوشته. ما بودیم که عربستان نجات دادیم، ما بودیم که نذاشتیم عربستان اشغال بشه، نذاشتیم امارات اشغال بشه. اگر ما تصمیم دیگری اون روز گرفته بودیم، امروز عربستانی وجود نداشت، کویتی نبود، قطری نبود، همه رفته بودن. و چقدر التماس کرد صدام، پیام‌های خصوصی که برای ما فرستاد، از طرق مختلف برای ما پیام فرستاد که این مقطع تاریخیه، بیایید با هم باشیم، من اینا رو میگیرم، این کشورها رو بعد بیایم شریک، هرچی میخواید مال شما باشه، یه خورده مال من باشه. اون کار بزرگی که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در اون شرایط تصمیم گرفت نباید یادشون بره.
به اینجا رسیدن که قطعنامه‌ای که نوشته بودن به نفع ما نبود، اصلاح کردن به نفع ما شد. صدام متجاوز شناخته شد و بدهکار شد غرامت جنگ رو و ما پیروز از آب در اومدیم. عراق هر چی داشت فرستاد ایران که یه جنگ دیگری با اسم می‌خواست انجام بده که بمباران نشه و اوضاعش تا اینجا هم پیشرفت ایران به این صورت در اومد.
و بیانیه آزادسازی انبوه اسرا در 24 مرداد ماه از اخبار ساعت 11 صبح رادیو اعلام شد و به اطلاع مردم رسید.
ما نصرت الهی رو دیدیم، کمک الهی رو دیدیم. یکیش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن. تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن، برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه. 30 سال. چون تبادل اسرا رو در جنگ‌های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف مدعی بود ما چند تا اسیر بشو شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشین برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن. اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. هر وقت احساس قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام. طبیعتش خیلی طبیعت پست دنی بود. آدم های پست و دنی هر جا احساس قدرت بکنن اونچنان منتفخ میشن که باشون اصلا نمیشه هیچ مبادله کرد، هیچ. اون وقتی که احساس ضعف میکنن در مقابل یک قویتری قرار میگیرن، از مورچه خاکسارتر میشن. دیدید دیگه صدام التماس میکرد به آمریکایی ها قبل از اینکه حمله کنن آمریکایی ها به عراق، این دفعه اخیر التماس میکرد که بیایید با ما بسازید هممون علیه جمهوری اسلامی متحد بشیم. منتها شانسش نیومد دیگه که آمریکایی‌ها قبول کنن از او. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه‌ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد. احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی به بنده و اینها. چون از این طرف جواب درستی نگرفت، بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن.
و در 26 مرداد ماه بسیاری از آنها که اسیر زندان‌های دشمن بعثی بودند به خانه بازگشتند.
گفتگوی خواهم داشت با برادران عزیز آزاده که هم اکنون در خدمتشان هستیم. از برادرمون تقاضا میکنم خودشون رو معرفی بکنن، بگن اهل کجان، مدت اسارتشون.
من حمید بناپور، ساکن رامشیر خوزستان، که مدت 10 سال در اسارت بودم.
ضمن تشکر از شما، من حبیب ابراهیمی، بچه تنگاوون و اول جنگ اسیر شدم در منطقه قصر شیر.
من رضا رزاقی از کاشان، که مدت 8 سال و 1 ماه اسیر بودم.
حسین بزرگپور اعزامی از اصفهان، که در تاریخ 23/4/61 در شرق بصره اسیر شدم و الان مدت 8 سال و 1 ماه در اسارت به سر بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالجلیل حمیدی، بچه اهواز بیت عبدالله، که در سال 59/7 در جاده اهواز آبادان اسیر شدم.
من محمد رضا مشرخی اعزامی از اصفهان و برادرشم مرتضی اسماعیلی از اهل تهران بالاخره به وطنم بازگشتیم. ما قطره‌های جدا شده از این اقیانوس بالاخره به اقیانوس پیوستیم، چیزی که هیچ فکرش رو نمی‌کردیم. و اینو بگم که ملت ما رو شرمنده کردن، چون جدا استقبال گرمی از ما برقرار بود.
اینو میتونم بگم که خیلی خیلی خوشحال هستم که بعد از این سالهای طول دراز من و دوستم سعید سلامی، بچه آسیاباد، به وطن بازگشتیم و از همینجا سلام گرم خودم رو به خانواده‌ام و به مادر عزیزم میرسانم.
خب بفرمایید نحوه اسارتتون چطور بوده؟ با اخویتون با هم اسیر شدین یا به چه صورت بوده؟ بفرمایید.
نه ما بایشون رفیق هستیم، روی حساب گفتن داداشون، گفتن داداشون عباس کریمی هم که خب با ما برگشت صحیح و سالم انشاءالله.
میشه بفرمید که قبل از اسارت چه سن شما چقدر بود؟
من تقریبا 20 سالم بود، الان هم که برگشتم 20 سال اسارت کشتیم، از یه 30 سال سن دارم.